صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
با سلام، شنوندگان عزیز، پروین قادری هستم و با رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما هستیم. این برنامه هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران اجرا خواهد شد. در این برنامه ما سعی می‌کنیم شما را در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار داده و اوضاع پناهندگی در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار بدیم. با متخصصین امور پناهندگی در مورد شرایط پناهندگی به گفتگو نشسته و به سوالات شما پیرامون این مسائل پاسخ خواهیم داد. با تحلیلگران سیاسی اوضاع پناهندگی در خصوص مسائل مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت خواهیم داشت. شما میتونین از طریق ایمیل های sirvan_qaderi@yahoo.com و parvin_qaderi@yahoo.com و ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org با ما در تماس باشین و همچنین با شماره تلفن 20447756 4312 76 با ما ارتباط بگیرید. همچنین شما می توانید از ما بخواهید تا در خصوص کشور مورد نظر شما و قوانین پناهندگی اون تحقیق بکنیم و برنامه‌های ویژه‌ای رو به اون اختصاص بدیم. و اما برنامه های امشب چهارشنبه 24 فروردین 1390 برابر با 13 آوریل 2011. نخست برنامه‌ای در رابطه با کامبیز روستایی، یک پناهجو در هلند خواهید شنید. برنامه تحت عنوان معرفی ارکان سیاسی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی عنوان بخش بعدی برنامه ماست. برنامه های ماست. گزارشی از یونان در رابطه با ضرب و شتم یکی از پناهجویان ایرانی در آتن را خواهید شنید. پخش گزارش دردناکی از بی بی سی در خصوص زندگی پناهجویان نوجوان افغانستانی و در پایان برنامه گفتار سیاسی هفته، مصاحبه با سیروان قادری دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص مبارزات پناهندگی رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان برنامه شنونده برنامه‌های ما باشید. کامبیز روستایی درگذشت. سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. با کمال تأسف دیروز 6 آوریل 2011 شهر آمستردام شاهد فاجعه‌ای هولناک بود. کامبیز روستایی پناهجوی ایرانی حدود 10 سال در انتظار دریافت اقامت پناهندگی در هلند بود. اما با رد شدن این درخواست از طرف دولت به بن‌بست رسید. کامبیز در اعتراض به این وضعیت در حالی که دوری از کودکانش او را رنج می‌داد با فریادهایش علیه سیاست‌های ضد انسانی دولت هلند در اصلی ترین میدان شهر آمستردام هلند دام خود را با آتش کشید. متاسفانه امروز پنجشنبه 7 آوریل علی‌رغم تلاش پزشکان بیمارستان سوانه سوختگی که برای نجات وی صورت گرفت، کامبیز روستایی درگذشت. فاجعه خودسوزی و مرگ کامبیز روستایی بسیاری را عمیقاً متاثر کرد و به فضای اعتراضی در این کشور دامن زده است. کامبیز از دست جمهوری اسلامی گریخت و 10 سال عملاً در هلند اسیر بود. او برای نجات جانش از جمهوری اسلامی گریخت، اما جانش را در هلند از دست داد. کامبیز قربانی در منگنه مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی و سیاست‌های دست راستی و ضد پناهندگی جانش را از دست داد. دولت هلند مسئول ایجاد شرایطی است که کامبیز را از سر استیصال به عمل وحشتناک خودسوزی هدایت کرد. دولت هلند باید پاسخگوی این فاجعه باشد. تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاست‌های ضد پناهندگی دولت هلند را قویاً محکوم می‌کند و از نیروهای طرفدار آزادی و حقوق پناهجویان می‌خواهد که به طرق مختلف علیه این سیاست‌ها بایستند و دولت هلند را برای تغییر این قوانین تحت فشار بگذارند. امروز ضروری است متحدانه علیه این سیاست‌های ضد پناهندگی به میدان بیاییم. تشکیلات حزب درگذشت ناگوار پامبیز روستایی را به خانواده و بستگان و دوستانش صمیمانه تسلیت می‌گوید. تشکیلات هلند حزب در این زمینه در روزهای آتی برای اعتراض عمومی بر علیه این سیاست‌ها اقداماتی اعتراضی را در دستور دارد. ما از همه پناهجویان و مردم آزادی خواه ساکن هلند می‌خواهیم با تمام قوا به این اعتراضات بپیوندند. کامبیز باید آخرین قربانی باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تشکیلات هلند. شما شنونده اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تشکیلات هلند در رابطه با مرگ کامبیز روستایی بودید. ضمناً تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز جمعه 15 آوریل در خانه حزب مشخصاً به مسئله مرگ کامبیز، سیاست‌های غیرانسانی دولت هلند در عرصه پناهندگی، اقدامات دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و حزب در این رابطه خواهد پرداخت. ما پناهجویان و فعالین مدافع حقوق انسان در هلند را به شرکت در این جلسه فرا می‌خوانیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمان و مکان این مراسم به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org و نت مراجعه کنید. و اما اجازه بدین مصاحبه‌ای که صدای کمونیسم کارگری چند روز پیش با مجید پستانچی از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در هلند داشته رو برای شما پخش کنیم. این مصاحبه اختصاص داره به مرگ کامبیز روستایی و مسائل پیرامون آن.
کامبیز روستایی درگذشت. سیاست ضد پناهندگی دولت هلند فاجعه دیگری آفرید. عنوان اطلاعیه است از تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری. این اطلاعیه در رابطه با مرگ کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام خودش رو به آتش کشید. همینک مجید پستانچی از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط برنامه ماست و با ایشون در رابطه با این فاجعه صحبت می‌کنیم. مجید گرامی، خوش اومدین به برنامه صدای کمونیسم کارگری. دوست دارم که در این رابطه کمی برای ما و شنونده‌هامون توضیح بدین، با توجه به اینکه شما پس از این واقعه اقداماتی رو انجام دادین در هلند و در جریان چند و چون اتفاقات پس از این فاجعه هستین. بفرمایید.
متاسفانه همونطور که گفتید 6 آوریل ما خبردار شدیم که کامبیز روستایی، یکی از پناهنده های بالاتر از 10 سالی که در هلند زندگی می‌کردند و متاسفانه طی این 10 سال چندین بار اقدام کرده بودند برای بازگشایی پروندهشون و گرفتن نتیجه و قانع کردن مقامات دادگستری هلند، خودشونو به آتش کشیدن با استیصال فرابونی که رسیده بودن، که حالا توضیح میدم چطور بود، و متاسفانه فردای اون روز صبح زود در گذشتن. یعنی با تمام اقداماتی که بیمارستان سوان سوختگی شهر آمستردام انجام داد، متاسفانه نتونستن از شدت سوختگی کامبیز روستایی رو نجات بدن و ایشون با تمام دردا و غمهایی که از دوری فرزنداش و مشکلاتش داشت چشمشو بست و از این بلبشویی که براش ایجاد شده بود رهایی پیدا کرد. متاسفانه کامبیز روستایی نتونست اونطور که باید مبارزه‌ای که شروع کرده بود رو به اتمام برسونه. اثر استیصال و از روی ناراحتی ها بالاخره تسلیم این شرایط شد و خودشو به آتش کشید. ما همونطور که تو اطلاعیه هم اومده واقعا برای بازماندگان کامبیز واقعا ابراز تأسف رو داریم و امیدواریم که کامبیز رو بتونیم با آگاهی همه پناهجویان و خواهشی که از مردم آزادی خواه برای حمله به مسائل ضد انسانی دولت هلند هست به عنوان آخرین کسی که اینطوری به خودش صدمه میزنه داشته باشیم. من در تو با اقداماتی که انجام دادیم جهت اعتراض به دولت هلند بهتون بگم، از همون ساعت اولیه وقتی که ما مطلع شدیم شروع کردیم به خبردهی به افرادی که تو کمپ ها هستن و با کسانی که توی این مسائل درگیر هستن، و اول باید میفهمیدیم که این کسی که آتیش گرفته واقعا طبق شایعاتی که از نزدیک و دور میامد کی هست، و وقتی که مطمئن شدیم کامبیز روستایی بوده پیگیری کردیم که ایشون چند روز قبل برای آخرین بار خودشونو به کمپ تراپل معرفی کرده بود و باز خواسته بود که با کیس جدید به پروندهش رسیدگی بشه، ولی متاسفانه بعد از بررسی خیلی ناچیز و فشرده‌ای که جدیداً تو قوانین هلند هست باز هم به کامبیز جواب رد میدن و این بار دیگه کامبیز کنترلش از دست میده و کسانی که باش هم کمپی بودن و من باشون صحبت کردم فوق‌العاده قبل از اینکه بخواد این خبر رو بشنفه دوباره برای رد شدن از این مرحله هم خیلی شاداب بوده و انتظار داشته که به اصطلاح جوابش رو بگیره و به زودی پس از سالیان سال بتونه فرزندانش رو ببینه. متاسفانه باز به اصطلاح اسیر مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی میشه و متاسفانه جون خودش از دست میده. بعد از شنیدن این ما همونطور که میدونید اطلاعیه رو صادر کردیم و فراخوان تلفنی و حضوری به تمام رفقا، دوستداران و همه پناهندهایی که میشناختیم و دادیم. ما در پی به اصطلاح گرفتن اجازه پلیس برای تظاهرات بزرگی هستیم بر علیه دولت هلند. مسئله کامبیز فقط به کامبیز ختم نمیشه، همه پناهندگان در خطرند. به این معنا باید دولت هلند رو زیر ضرب انتقاد گرفت و باید کاراشو جلوی چشم مردمش گذاشت. ما در موارد دیگه در تو با اعتصابات کشورهای دیگه که صحبت میکردیم به این موارد اشاره کردیم، خود من به ویژه، که باید این مبارزات رو به سطح خیابونها کشون، از مردم منطقه خواست که دخالت مستقیم کنن تو این قضیه. شاید مردم اینا نمیدونن که دولتاشون چه فجایعی رو دارن سازمان میدن. به نظر من قاتل رسمی و درست کامبیز روستایی دولت هلند است.
با مجید پستانچی هستیم در رابطه با مرگ کامبیز روستایی، پناهجوی ایرانی که در 6 آوریل 2011 در شهر آمستردام هلند در اعتراض به اوضاع اسفبار زندگی پناهندگیش در هلند خودش رو سوزوند و متاسفانه جونش رو از دست داد. جای داره که عمیقا با خانواده ایشون همدردی بشه و با تمام دوستانش که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودن و میشناسنش. آیا خانواده ایشون در ایران از این مسئله باخبر شدن؟
طبق گزارش که پلیس داده بوده تلاش کرده تماس بگیره. ما هم شماره تلفنی از مادر کامبیز روستایی به دست آوردیم، منتها واقعیتش اینه به علتی که نمیدونیم هنوز مادر کامبیز روستایی از این قضیه اطلاع دارن یا نه، راستش از نظر احساسی هنوز جسارت تماس با مادر کامبیز رو خود من شخصا پیدا نکردم، ولی به زودی به اصطلاح در صدد هستیم با کسانی که ارتباط داشتن و آخرین بار وقتی که خود کامبیز از تلفن اونا تماس گرفته و ما مادرش صحبت کرده، من ازشون خواهش کردم به خاطری که قبل از کامبیز اونا باش صحبت کردن به اصطلاح یه جوری خبر رو بهش بدن، چون برای من واقعا دردآور، نمیتونم این خبر رو به مادرش بدم و پیگیر بشن. اگر طرف دولت هلند این خبر داده نشده ما بتونیم با مادرش مستقیم صحبت کنیم. علاوه بر این که من فکر میکنم خانواده کامبیز روستایی باید تو جریان بیفتن و بتونن به اصطلاح از دولت هلند به خاطر این 10 سال زندانی کردن در واقع پسرشون توی فضای باز کشور آزادی مثل هلند بتونن شکایت کنن به دادگاه بین الملل و بتونن این شکایت رو در اذهان عمومی به جلوی چشم مردم بذارن. من نظرم اینه که باید این اتفاق بیفته. از همه کسا هم از همینجا میخوام که اگر رابطه با خانواده کامبیز روستایی دارن حتما اونها رو تشویق کنن که کوتاه نیان و این رو مثل یک اعدام که توی جمهوری اسلامی انجام میگیره باید توی چشم اونها دید و به نظر من دولت هلند کاری جز این نکرده.
در خلال این سالها حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دفتر پناهندگی این حزب اقدامات زیادی رو برای حل مشکلات پناهجویان مشخصا ایرانی در هلند انجام داده. اکنون و بعد از این فاجعه چه اقدامی رو حزب و دفتر پناهندگیش در دستور کارش میذاره در هلند؟
بله، همونطور که میدونید دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری یک ارگان رسمی حزب هست در رابطه با امر پناهندگی. در همین رابطه من فکر میکنم این حرکت رو به بیرون جامعه امر دفتر هستش و واسه همین تماس گرفتیم با رفقای فعال این عرصه و خواستیم که به اصطلاح نشست فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. این نشست انجام شد و قرار شد که 15 آپریل در آمستردام در خانه حزب جلسه مطلقاً به مسئله پناهندگی و مسئله کامبیز روستایی و حرکتهایی که قرار سازمان داده بشه به اصطلاح اونجا این جلسه انجام بشه. در این رابطه تقسیم کارهایی شده که من چیزی که مربوط به خودم هست و میگم، قرار شد که روزی رو تعیین کنیم برای تظاهرات بزرگ و اجازه پلیسش رو بگیریم و من قبل از اون جلسه اینها رو آماده خواهم کرد. در اون جلسه از تمام پناهجوها و دوستداران حزب و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و اعضاش خواستیم که حضور به هم برسونن و تون به اصطلاح جلسه بزرگی که قرار برگزار بشه تقسیم کارها انجام میگیره و فکر میکنم بتونیم تظاهرات بزرگی داشته باشیم و بتونیم پرونده های خیلی زیادی رو برای دولت هلند رو کنیم و بهشون به اصطلاح ارائه بدیم و از مردم هلند بخوایم که با ما در این قضیه شریک باشه.
ما در مرکز صدای کمونیسم کارگری عمیقاً خودمون رو در این غم و این فاجعه بزرگ با خانواده کامبیز و تمام دوستان و آشنایانش شریک میدونیم. لازمه که به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری و کسانی که میخوان در این رابطه با ما و مجید پستانچی در هلند ارتباط بگیرن آدرس ایمیل های رادیو رو اعلام بکنم: wup1917@mail.com info@wupradio.org. این آدرس ها در وبسایت رادیو هم قابل دسترس است. شما اگر مطالبی رو برای ما در این رابطه بفرستین و یا بخواین که همکاری در این رابطه بکنین میتونین از طریق این ایمیل ها به ما اطلاع بدین و ما این ایمیل های شما رو در اختیار مجید پستانچی و رفقای تشکیلات هلند قرار میدیم. مجید پستانچی، اگر در پایان حرفی هست میتونین الان بگین.
خیلی ممنون سیروان قادری عزیز. من یک در پیرو این اطلاعی که شما صادر کردید یه خواهشی هم داشتم از تمام کسانی که به ویژه در هلند زندگی میکنن، حالا اگر بیرون هم هستن و اطلاعاتی دارن، میخواستم این فراخوان رو بدم، شماره تلفنم رو اعلام کنم و بگم این یک موقعیت بسیار مهمه، موقعیتیه که همیشه به اصطلاح چی میگن روی آب سرمایه‌داری نمیاد که ما بتونیم بگیریمش. یک جنایت آشکار توسط دولت هلند با سیاست‌های ضد انسانی که در قبال پناهندگان داره اتفاق افتاده. من از همه می‌خوام هر گونه اطلاعاتی نسبت به خودشون، شرایط بدی که بعضی‌هاشون دارن و به خصوص در رابطه با کامبیز روستایی دارن از طریق تلفن، ایمیلی که شما اعلام کردید، تلفن من هست 2031 64 513 7004، حتما به اطلاع ما برسونن، در جلسه ما روز 15 آپریل در آمستردام شرکت کنن و ما بتونیم یه برنامه عمومی بذاریم. مسئله فقط کامبیز نیست، کامبیز روستایی دیگه در بین ما نیست، ولی مسئله مهم اینه که کامبیزهای دیگری هستن که مستعصلن و باید مردم هلند بدونن که دولتشون چه کارهایی رو میتونه سازمان بده توی مسائل بد و ما وظیفمونه. اگر کوتاهی کنیم باعث مرگ بعضیا شاید ما بوده باشیم. به این خاطر من ازشون میخوام که با ما تماس بگیرن، بیان تو صحنه که بتونیم خیلی راحت کار رو با نفرات بیشتری پی بگیریم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون هم در اختیار من گذاشتید. براتون شب خوبی را آرزو میکنم.
سپاسگزار از شما مجید پستانچی از مرکزیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اجازه بدین یک بار دیگر اعلام بکنم که خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که روز جمعه 15 آوریل در شهر آمستردام برگزار خواهد شد، مشخصا به این مسئله، اوضاع پناهندگی و همچنین اقداماتی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دفتر پناهندگی این حزب در دستور کارش قرار میده اختصاص خواهد یافت. شماره تلفن مجید پستانچی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 2031-64-51-37-204. ما تمامی پناهجویان و مدافعین حقوق انسان در کشور هلند و مشخصا شهر آمستردام رو دعوت میکنیم تا در این مراسم شرکت بکنند و در اقداماتی که حزب در دستور کارش قرار داده فعالانه حضور پیدا بکنند. بار دیگر از شما ممنونم.
توجه شما رو به برنامه معرفی ارکان سیاسی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جلب میکنم.
اهداف و طرح عمومی فعالیت این دفتر از این قرار است: از آنجایی که کماکان در مقیاس وسیع مردم از ایران به عنوان پناهجو به کشورهای همجوار و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می روند، از آنجایی که امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور و یک مبارزه انسانی است، از آنجایی که حمایت از حقوق پناهجویان بخشی از یک مبارزه عمومی‌تر علیه جمهوری اسلامی، علیه راسیزم و تعرضات راست در غرب است، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جهت پیشبرد وظایف زیر تشکیل می شود. 1. کمک به پناهجویان در امر پناهندگی. الف، دادن اطلاعات در زمینه پناهندگی به همه کسانی که از ایران گریخته اند. ب. حمایت از پناهندگان در کشورهای همجوار، ترکیه، پاکستان و عراق. پ. دادن تاییدیه و یا دفاعیه به پناهندگان در صورت لزوم. س. مبارزه و مقابله با دیپورت پناهندگان. دفاع اجتماعی از پناهجویان. الف، افشای جمهوری اسلامی و شرایطی که موجب فرار مردم از ایران می شود. ب. افشای سیاست های ضد پناهندگی دولت ها و سازمان ملل و کمپین علیه تعرض به پناهندگان. پ. مقابله و افشای جریانات راست و راسیست در کشورهای پناهنده پذیر و همکاری با دیگر سازمان‌های محلی در این رابطه و همچنین سازمان دادن خود پناهجویان حول کمپین‌های مشخص علیه دیپورت، راسیزم و غیره. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خود را جزئی از جنبش عمومی‌تر در دفاع از حقوق جهان شمول پناهندگان می‌داند و به استقبال هر نوع همکاری و مشارکت با دیگر گروه‌های پیشرو ایرانی و یا غیر ایرانی می رود. این دفتر یک نهاد خیریه نیست، یک نهاد مبارزاتی است و تلاشش بر این است که از طریق سازمان دادن مبارزه خود پناهجویان به نیازهای عاجل آنان پاسخ گوید. این دفتر با توجه به نیرو و اعضای فعال خود در هر کشور که ممکن باشد دفتر محلی خود را ایجاد خواهد کرد. این اطلاعیه در تاریخ 15 ژانویه سال 2008 منتشر شده است. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی یک کانون سیاسی مدافع حقوق پناهندگی و محصول اصول و مبانی اعتقادی و مبارزاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری می باشد. از نقطه نظر ما، امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور است و به همین اعتبار وظایف سنگینی برای فعالین این عرصه در حزب تعریف شد تا امر دخالتگری هرچه بیشتر در تغییر شرایط اسفبار اجتماعی هزاران پناهجوی ایرانی در اقصی نقاط جهان و برخورداری آنان از حداقل حقوق انسانیشان فراهم آید. جهان بعد از 11 سپتامبر مختصات جدیدی به وضعیت پناهندگی در غرب داد. از جمله ویژگی‌های این شرایط جدید تغییر تابع‌های کسب حقوق پناهندگی است. به عبارت روشن‌تر، پناهندگی نه به عنوان حق طبیعی مشمولین مصوبات کنوانسیون ژنو در سال 1951 بلکه کالای ابزاری بازار آزاد و اهرمی برای مرتفع کردن نیازهای سیاسی اقتصادی تروریسم دولتی غرب به بهانه مقابله با توحش اسلام سیاسی شد. نمونه مشخص آن وضعیت زندگی پناهجویان ایرانی فراری از توحش اسلامی ایران است. بر طبق آمارهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سالانه نزدیک به 10% بر تعداد ایرانیان متقاضی پناهندگی در غرب افزوده می شود که کمتر از 0.1% از این متقاضیان موفق به اخذ حقوق پناهندگی و اقامت می شوند. این در حالی است که وضعیت غیرقابل قبول حقوق بشر در ایران، اعدام، سرکوب و اختناق، فقر، تبعیض جنسی، نژادی، احتمال وقوع جنگ و غیره، امکان برخورداری از یک زندگی در شأن انسان را از میلیون‌ها شهروند آن جامعه سلب کرده. به همین اعتبار اخذ حقوق پناهندگی در غرب برای ایرانیان به هیچ عنوان تابعی از وضعیت معیشتی و اجتماعی و سیاسی مردم در ایران نیست و به طور کل داده‌های نامأنوس با حرمت و شأن انسان به صورت مستقیم بر این شرایط تأثیرگذارند. در حقیقت نیاز اقتصادی و میزان و نرخ سوداوری دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری معیار پذیرش و یا عدم پذیرش انسان‌ها به عنوان پناهنده است. این نقض آشکار حقوق انسان در سطحی کاملاً سیاسی باید پاسخ گیرد که ضرورت تشکیل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از روزنه پاسخ به این نیاز واقعی بشر امروز قابل تعریف است. بنابر آنچه که در بالا ذکر شد، دفاع بی‌قید و شرط از پناهجویان، افشای جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و سیاست‌های ضد پناهندگی دولت‌های غربی و همچنین مبارزه و مقابله با جریانات راسیست در کشورهای غربی از ارکان ثابت و گزیرناپذیر مبارزه برای کسب حقوق پناهندگی است و این مبارزه نیازمند تشکلی چپ، رادیکال و بی‌تخفیف است که با قرار دادن دفاع از حرمت انسان و فقط انسان در مرکز ثقل مبارزاتی و افق و استراتژی فعالیتی این عرصه را به پیش ببرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی دارای چنین مختصاتی است.
My heart's on fire.
مطلع شدیم در روزهای گذشته به یکی از اعضای کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی در یونان حمله شده و ایشون به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. در این رابطه گزارشی به دست ما رسیده که توجه شما رو به شنیدن این گزارش جلب میکنم.
امروز 11 آوریل 2011 همونطوری که مشاهده میکنین یکی از بچه های کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی مستقر در دانشکده پلی‌تکنیک آتن توسط دو نفر افراد ناشناس و که سوار موتور بودن مصدوم شده و گوشش از ناحیه لاله گوش جراحت بهش وارد شده و در قسمت صورت جای ضرب و شتم کاملا مشهوده و قسمت فکش هم درست کار نمی کنه که انتقالش دادن بچه ها به بیمارستان و بازجویی های اولیه در اداره پلیس هم برای ایشون انجام شد و برای دومین باره که این حادثه اتفاق می افته در داخل کمپین. یه بار دیگه قبلا دوست عزیزمون جناب آقای وحید با چاقو مصدوم شدن و خواهش میکنم از تمام ایرانی ها و تمام کسایی که این ویدیو رو میبینن این عمل شنیع جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم بکنن و هم صدا با این بچه ها باشن و صدای باستاب صدای اونها در تمام دنیا باشن و ازشون حمایت بکنن. بسیار ممنون و متشکر.
کامران 17 ساله دارد به یک چهره جهانی تبدیل می شود. نشریه های پرتیراژ درباره اش نوشتند و در نمایش های تلویزیونی آمریکایی ظاهر شده و همه مشتاق دیدن این هستند.
خانم آقایون صبحتون بخیر. قصه امروز در مورد زندگی شخصی من.
انیمیشن ساده از داستان قوی زندگیش.
من در سال 1373 در شهر جلال آباد افغانستان به دنیا آمدم. در آغاز سال 1386 زندگی ما کم کم سخت شد. گروهی از آدم ها به خونمون اومدن و پدرم رو تهدید کردن که به اونا پول بده. چون پدرم پول نداشت طالبان اونو کشتن. اونا میخواستن منم بکشن.
با ترس و اضطراب کامران دل به دریا زد و با گذشت از 5 کشور خود را به انگلستان رساند. او میگوید بارها کتک خورده و در عقب واندهای سرد قاچاقی سفر کرده و تمام ارتباطاتش را با خانواده و دوستانش از دست داده. ماها بعد از رسیدن به انگلستان با کامران اجازه اقامت در این کشور داده شد. او با دان ریچارد هنرمند در یک دوره آموزشی انیمیشن دیدار کرد.
صدای نوجوانانی که برای پناهندگی میان شنیده نمیشه. اونها فرصت این رو پیدا نمیکنن که قصه هاشون رو به مردم بگن که چرا اینجا اومدن، چه بر اونها گذشته و چه چیزهایشون رو از دست دادن.
این فیلم خلاق از زندگی شخصی او در مدارس آمریکا و انگلستان به نمایش درآمده تا توجه مردم را به پناهندگان جوان جلب کند. کامران همچنان برای کشورش یک آرزو دارد.
من میخوام کشورم قشنگ بشه، دقیقا مثل بهشت. هر روز اونجا یه بمب منفجر میشه و مردم جونشون رو از دست میدن. نمیدونم چرا. اونا کی هستن که این تروریست ها رو تربیت میکنن؟
کامران برای اینکه منتقد طالبان بوده حالا نگران برگشتش به افغانستان است. اما مسئولان بریتانیایی با او گفتند بعد از رسیدن به 18 سالگی باید بریتانیا را ترک کند.
بعضی از مردم اینو نمیدونن. اگه من رو در افغانستان ببینن هم من و هم خانواده‌ام رو تهدید میکنن. اونا میخوان منو بکشن. من میترسم، نمیخوام اونجا برگردم.
با وجود که سرنوشت کامران نامعلوم است، ولی بدون بررسی پرونده‌اش تصمیم درباره اش گرفته نخواهد شد. نزدیک به 30 میلیون انسان فیلم کامران را در جاهای مثل این فستیوال حقوق بشر در انگلستان دیدند. در ماه آگوست سرنوشت کامران معلوم می شود. تا آن موقع او به درسایش ادامه می دهد و روی فیلم درباره کشورش کار می کند.
شنونده گزارش دردناکی از بی بی سی در خصوص زندگی پناهجویان نوجوان افغانستانی بودید. توجه شما رو به ادامه برنامه ها جلب می کنم.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
از این هفته در برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ویژه برنامه خواهیم داشت تحت عنوان گفتار سیاسی هفته. در این برنامه با صاحب نظران سیاسی عرصه پناهندگی در رابطه با اوضاع پناهندگی جهان صحبت می کنیم. گفتار سیاسی هفته امشب اختصاص داره به گفتگو با سیروان قادری، دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. اوضاع پناهندگی رو به وخامت پیش میره. شاهد اتفاقات ناگواری در عرصه پناهندگی هستیم. در کشورهایی نظیر ترکیه، قبرس، یونان، استرالیا و کشورهای اروپای غربی. ابتدا خوش آمد میگم به سیروان. سیروان، به برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدید. اجازه بدین اول به هلند بریم. در هلند یک نفر خودشو سوزونده. شما این مسئله رو چطور میبینین؟
واضحه تو دنیایی که مناسباتش بر اساس سود سرمایه‌داری و بازارهای سرمایه‌داری بنیان گذاشته شده، شأن انسان، شرافت انسانی توش بی‌معنا میشه. مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردین، کامبیز روستایی پناهجویی که در 6 آوریل اگر اشتباه نکنم در هلند خودش رو کشت. رادیو برای یک دنیای بهتر در هفته‌های گذشته به این مسئله پرداخته و گزارشات کاملی از این شرایط ارائه داده. من اینجا عمیقا متاسفم از بابت این و همدردی خودم رو با خانواده کامبیز و بازماندگان کامبیز دوستانش اعلام می‌دارم و امیدوار هستم که مرگ کامبیز جز آخرین ها باشه. اون شرایطی که موجب میشه تا یک انسان به مرحله‌ای برسه که باید زندگی و جونش رو از دست بده و اون اتفاقی که برای کامبیز افتاده به صورت مشخص بار دیگه نشون میده که باید مبارزه گسترده علیه پایه‌ای‌ترین مناسبات جامعه سرمایه‌داری سازمان داد. مشخصه در این رابطه انگشت اتهام رو به جمهوری اسلامی و دولت هلند هست و باید حول اعتراض به سیاست‌های غیر انسانی که در این دو تا کشور حاکم هست اعتراضات گسترده‌ای رو چه در هلند و چه در کشورهای دیگه سازمان داد. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شرف برپایی اعتراضات گسترده‌ای هست. تا همینک هم اعتراضاتی در کشور هلند به این مسئله بوده و امیدوار هستیم که گزارشاتش به دست شما برسه و بتونید در رادیو منعکسش بکنین. مهمه که در این اعتراضات گسترده جمهوری اسلامی به عنوان باعث و بانی آوارگی میلیون‌ها انسان مورد حمله قرار بگیره و در همون حال دولت هلند به خاطر به وجود آوردن شرایط به شدت غیر انسانی برای پناهجویان در کشور هلند هم باید مورد حمله قرار بگیره. نفس وجود خودکشی، نفس وجود اعتصاب غذا، نفس وجود سازمان‌های راسیست و ضد انسانی در این جوامع اثبات این قضیه است که جهان سرمایه‌داری و مناسبات حاکم بر اون این شرایط رو برای آدم‌ها به وجود آورده و در پایه‌ای‌ترین سطحش همونطوری که گفتم به این مناسبات حمله بشه. سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی و جریاناتی که مدافع حقوق انسان و مدافع حقوق پناهندگی در کشورهای مختلف هستند باید بتونن اعتراضات به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندگی پناهجویان رو وصل بکنن به اعتراضاتی که علیه فقر هست، علیه بیکاری هست، علیه دولت‌های سرمایه‌داری و سیاست‌هاشون هست. این رو باید سرلوحه کار قرار داد و در حین اینکه اعتراض میشه به مسائل مشخص پناهندگی، به پایه‌ای‌ترین مسائلی که باعث و بانی این شرایط هم میشه باید اعتراض کرد و امیدوار هستم که اعتراضاتی که حول خودکشی این پناهجو در هلند انجام میگیره دارای چنین مختصاتی هم باشه.
چرا با وجود مشکلات و مشقات زیاد در عرصه پناهندگی شاهد اعتراضات گسترده در کشورهای پناهجو پذیر نیستیم؟
اجازه بدین تو دو تا سطح بهش پاسخ بدم. یکی در رابطه با خود پناهجویان و کسانی که به کشورهای مختلفی میرن و درخواست پناهندگی میکنن و یکم مجموعی از فعالین مدافع حقوق انسان صحبت بکنم. در رابطه با خود پناهجویان تا اونجایی که برمیگرده به چند سال گذشته در بسیاری از جاها اعتراض شده و به تعداد خیلی معدودی هم تونستن موفقیت‌هایی رو کسب بکنن، اما هنوز به نظر نفس این سوال روی سر تمام این پناهجویان هست که در شرایطی که اوضاع زندگی به شدت وخیمه به روشنی دولت‌ها و مجامع و سازمان‌هایی که پرونده پناهندگی انسان‌ها رو مورد بررسی قرار میدن بهشون میگن که شما هیچ حقوقی ندارین و به روشنی حق حقوق این پناهجوها رو پایمال می‌کنن، چرا شاهد اعتراضات گسترده‌ای نیستیم؟ میشه به موارد خیلی زیادی اشاره کرد. یکی مسائل امنیتی، جو پلیسی و غیره و به دلایل بیشماری در رابطه با اینکه چرا پناهجویان وارد عرصه نمیشن و به راحتی اعتراض نمیکنن اشاره کرد و درگیر بودنشون در زندگی خصوصیشون، مشکلات و مشقات دیگه. ولی به نظرم یه دلیل اساسی که میشه عنوان کرد در مقابل این شرایط یه نوع حس تشکل‌گریزی در پناهجویان وجود داره و این مختص به عرصه پناهندگی نیست. ما در عرصه سیاست در کشورهای مختلف شاهد این هستیم. به عنوان مثال احساس در قالب فردی فعالیت کردن که به شدت مضر هست، چه در اوضاع سیاسی تخصصی در عرصه‌های مختلف مبارزات و چه در رابطه با مسئله پناهندگی هم همینطور. این حس تشکل گریزی یک سمه که پناهجویان متاسفانه یا اکثریتشون اون رو در خودشون دیدن و میشه با همین تعریف اعتصاب غذای تعداد معدودی از پناهجویان رو هم تعریف کرد. پناهجویی که تصمیم میگیره اعتراض بکنه اولین مسئله ای رو که باید پیش ببره اینه که بتونه یه آدم همدل، هم نظر و متحد خودش رو در عرصه کاریش پیدا بکنه و سازمانشون بده حول پرچم مشخصی و متشکلشون بکنه. ما بارها این رو گفتیم در برنامه‌های مختلف و الان هم دوباره تأکید می‌کنم که یکی از راهکارهایی که میتونه دولت‌ها رو به چالش بکشونه در رابطه با مسائل پناهندگی و اوضاع پناهندگی، تشکل و در یک ظرف بودن پناهجویان حول پرچم مشخصی و مطالبات مشخصی است. این اتفاق در هر کشوری که پناهجویان احساس این رو دارن که حقشون خورده شده و یا حقشون پایمال میشه و حقوق انسانیشون، حقوق پناهندگیشون به رسمیت شناخته نمیشه، باید به عنوان یک امر ضروری و جدی نزد هر پناهجویی بررسی بشه. و ما در رابطه با فعالین عرصه پناهندگی، کسانی که به عنوان فعالین مدافع حقوق پناهندگی هم هستن، یه سری نکاتی رو باید بگم. یه بخشی از این فعالین که بر حال ما خودمون رو متعلق به اون بخش میدونیم، همیشه این بحثشون بوده، این فریادشون بوده که گسترده ترین اعتراضات رو باید سازمان داد، در اعتراضات مردم همون مناطق، مناطق کشورهایی که پناهجو توش زندگی میکنه باید شرکت کرد، به پایه‌ای ترین مسائل و مناسباتی که موجب این چنین شرایطی برای پناهجویان میشه باید اعتراض کرد و متشکل شد، سازمان داد پناهجو رو. یه بخش دیگه از فعالین هستن که این همون انتقادی که به پناهجویان هست به اون فعالین هم هست. یعنی ما الان شاهد این هستیم که خیلی از فعالین پناهجویان رو هول میدن به سمت مبارزه منفرد، پناهجویان رو هول میدن به سمت اعتصاب غذا، و در مواردی هم شاهد این هستیم که خیلی از این فعالین خودشون به صورت جداگانه فعالیت هاشون رو انجام میدن و در خودشون هنوز این نوع تشکل رو و یا حس تشکل یابی رو یا در نیافتن، یا اگر متوجه شدن فقط در سطح شعار نگهش داشتن. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مسئله تشکل یابی پناهجویان رو در ظرف هایی که بتونه نمایندگی بکنه آمال و اهدافشون رو فرا میخونیم و ما خودمون در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی آماده هر گونه همکاری با این چنین تشکل‌ها و این چنین ظرف‌هایی هستیم که فعالیت و مبارزه‌شون رو از طریق‌های اجتماعی و انسانی و فراگیر و همه‌گیر میتونن پیش ببرن و تأثیرات عمیقاً مثبتی رو بر محیط پیرامونشون و همچنین دولت‌ها حتی و قوانینشون بذارن. و حتما این فراخوان رو به فعالین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف هم هست.
اجازه بدین به یه موزیک گوش بدیم و بعد دوباره برمیگردیم به ادامه صحبت شما.
خون به جنون سلابته صخره کوسر بشکن، تو که ترجمان صوفی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صخره انتظار بشکن، تو که ترجمان صوفی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صخره انتظار بشکن. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن، شب غارت تسالا همه سوی بکند سایه، تو به آتر از شید سایه یه دیستا بشکن، زبرو کسی ریایه توی باری توی جا، تو زخیش در مانون آزفه قدار بشکن، سر آن ندارد امشب برای دافتابی، تو خود آفتاب خود باش و تلسم کار بشکن، به سرای تاک هستی که سرودن است بودن، به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن، we'll be right back.
شما به عنوان کسی که در رابطه با دفاع از حقوق پناهندگی فعالیت دارین، چه راهکارهایی رو برای شروع اعتراضات پناهندگی دارید و فکر میکنین پناهجویان به عبارت ساده، به زبون ساده، از کجا باید اعتراضاتشون رو شروع کنن و علنی کنن تا بتونن به نتیجه مطلوبی برسن؟
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ظرفهایی رو تعریف کردیم به عنوان تشکل یا کمیته های پناهندگی و این رو بارها از تریبون های خودمون اعلام کردیم. تصور بکنین شما یک پناهجو هستین و در یک کشوری درخواست پناهندگی کردین، فارغ از اینکه این کشور مسئله امنیتیش، مسئله برخورد پلیسش، مسئله برخورد مراجع بررسی کننده حقوق پناهندگی، توازن قوای بین مردم و دولت چگونه است، فارغ از تمام اینها، به عنوان یک پناهجو وقتی وارد یک کشوری میشین، اگر مشکلاتی رو حس میکنین، قطعا این مشکلات فردی نیست و شامل حال خیلی از پناهجویان و کسانی که در موقعیت شما هستن خواهد بود. اولین چیزی که به ذهن هر پناهجویی میرسه اینه که باید اعتراض کرد به این شرایط و نباید قبول کرد این مسئله رو. بهترین راه حلش برای اعتراض همین کمیته هایی که ما تعریفش کردیم و بارها صحبتش رو کردیم که به هر حال خیلی از پناهجویان در کشورهای مختلف هم تجربه چنین کاری رو دارن به خلاقیت خودشون و این کارها رو کردن. کمیته‌ای که من دارم ازش صحبت میکنم میتونه راهکار اساسی باشه هم در مقابل مسائل امنیتی، مسائل پلیسی و هم در رابطه با تاثیرگذاریش در قوانین پناهندگی در کشورهای مختلف. حتما این کمیته ها در کشورهای مختلف به اشکال گوناگونی عمل خواهند کرد بنا به اون شرایط ویژه‌ای که در اون کشورها حاکم هست، ولی نفس مسئله برمیگرده به همونطوری که تو سوال قبلیتون جواب دادم، به امر تشکل و امر باهم بودن پناهجویان. این کمیته ها به صورت مشخص میتونن مطالبات مشخصی رو روی میز کار این کمیته بذارن، این مطالبات رو به عنوان پرچم این کمیته بلند بکنن و در مقابل دولت ها قرار بدن. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی قطعا با تمام توانش پشت این اعتراضات رو خواهد گرفت. مسئله دیگه علنیت در امر مبارزه در کشورهای پناهنده پذیر هست. این رو پناهجویان باید متوجه باشن که در شرایط خفا، در شرایطی که کسی از معضلات پناهجویان با خبر نیست، راحت‌تر دولت‌ها میتونن قوانین غیر انسانیشون رو حاکم بکنن بر زندگی پناهجویان. ما این تجربه رو داشتیم و این رو بارها شنیدیم از پناهجویان که ما میترسیم، نمیتونیم اعتراض بکنیم، نمیتونیم این چنین کمیته هایی رو تشکیل بدیم. در چند کشور که به حال ما باشون در ارتباط هستیم این جدلیه که همیشه ما داشتیم با پناهجویان، اما نفس این که پناهجویان بتونن کمیته ای رو با هر ظرفیت 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره، 100 نفره تشکیل بدن، یعنی علنیت بخشیدن به فعالیت هاشون، و اونجاست که این دولت ها به راحتی نمیتونن قوانین غیر انسانیشون رو حاکم بکنن بر زندگیشون و شرایطی رو پیش بیارن که ما شاهدش هستیم در کشورهای مختلف. یه بخش دیگه از فعالیت‌های پناهجویان علیه شرایطی که بر زندگیشون حاکم شده حتما بخش حقوقیش هست که حتی خود این کمیته ها میتونه این بخش رو هم تامین بکنه براشون. به عنوان مثال اگر کمیته‌ای تشکیل شده باشه متشکل از تعدادی از پناهجویان با مطالبات مشخصشون و از ما بخوان که از نظر حقوقی مسائلشون رو مورد بررسی قرار بدیم در کشور مشخصشون، حتما تلاش خواهیم کرد تا وکلایی رو در این کشورها پیدا بکنیم و از نظر حقوقی هم بشه از این طریق کمک کرد به پناهجویان. نکته دیگه‌ای هم که ما همیشه و دائما روی اون تاکید گذاشتیم، همسویی پناهجویان، کمیته‌های پناهندگی، تشکل‌های پناهندگی در کشورهای مختلف با مبارزات اعتراضی مردم اون مناطق علیه قوانینی هست که دولت‌های اون کشورها حاکم کردن بر زندگی مردم. این یکی از مهمترین مسائلیه که پناهجویانی که اعتراض دارن به شرایطشون باید مد نظر داشته باشن. برای اینکه ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی معتقدیم، همونطوری که بارها ما در گفته‌هامون و نوشته‌هامون گفتیم، معضل و مسئله پناهندگی امری سیاسیه و به اعتبار این حرف مسئله و معضل پناهندگی ناشی از قوانینی هست که مناسبات دولت‌های سرمایه‌داری و قوانین سرمایه‌داری حاکم کرده بر زندگی انسان‌ها. به این اعتبار در پایه‌ترین سطحش حمله به این مناسبات یه بخش دیگه مهمی از اعتراضات پناهندگی در کشورهای مختلف است. صدور اطلاعیه و پخش کردن فیلم از واقعیت زندگی پناهندگی در کشورهای مختلف هم یه بخش دیگه‌ای هست که میتونه معضل پناهندگی در اون کشور رو تبدیل به یک مسئله، تبدیل به یک معضل اساسی در سطح فعالین عرصه پناهندگی بکنه. این هم نکته ای هست که حتما باید بهش پرداخت. و قطعا نکات خیلی زیاد دیگه ای هست که وقتی به صورت مشخص معلوم باشه در رابطه با چه کشوری صحبت میکنیم و پناهجویان از این کشورها با ما ارتباط بگیرن، حتما میتونیم در رابطه با موضوعات مختلفش صحبت بکنیم و سازمانده بزرگترین و گسترده ترین اعتراضات در این کشورها باشیم. اجازه بدین همینجا از پناهجوها بخوام که برای ما گزارش بفرستن در رابطه با شرایط زندگیشون و اتفاقاتی که در کشورهاشون داره میافته که ما بتونیم اینها رو منعکس بکنیم و همونطوری که گفتم به عنوان یه مسئله مهم در سطح فعالین این عرصه تبدیلش بکنیم. آدرس های تماس با ما رو هم حتما در بخش های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی میتونن ببینن و از طریق این آدرس ها با ما ارتباط بگیرن. من بار دیگر تأکیدم در رابطه با این سوال مشخص شما تشکلیابی پناهجویان هست در ظرفهایی که بتونه نمایندگی بکنه مطالبات واقعی پناهجویان رو و همچنین ارتباط این کمیته ها با ما تا بتونیم شرایطی رو به وجود بیاریم که این کمیته ها بتونن به آنچه که اهدافشون هست برسن. از سوی دیگه ارتباط این کمیته ها، ارتباط این تشکل ها با نهادهای مدافع حقوق انسان، نهادهای چپ، نهادهای کارگری از جمله سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در اون کشورها که تماما اینها بنا به تعریف در مقابل سیاست‌های دولت وایسادن، بخشای مهمی است که میشه بهش اشاره کرد و امیدوار هستم که ارتباط پناهجویان با ما بتونه تجاربی رو که ما در ظرف چندین سال فعالیتمون داریم منتقل بکنه.
ما در گفتار سیاسی هفته کسانی رو که دعوت میکنیم ازشون میخوایم که تلخترین و شیرینترین مسائل دوران زندگی پناهندگیشون رو عنوان بکنن. سیروان، تلخترین لحظه پناهندگی چی بود؟
راستش تلخ زندگی پناهندگیم، من تو این سالهایی که تو عرصه پناهندگی فعالیت کردم خیلی چیزای تلخی دیدم و نمیدونم به کدومش میشه اشاره کرد. منتها اگر منظورتون شخص خودمه که در رابطه با تلخترین لحظه یا خاطره‌ای که دارم از زندگی پناهندگیم، این مد نظر شماست.
آره، فکر میکنم که کمی در مورد خاطرات شخصیت اگر صحبت بکنی.
من سال 2003 از ایران فرار کردم و به ترکیه رفتم و به هر حال زندگی پناهندگیم از اون لحظه شروع شد و تلخترین لحظهش دستگیریم بود توسط پلیس ترکیه، آن هم در زمانی که هنوز پرونده پناهندگیم داشت مورد بررسی قرار می گرفت و هیچ جوابی نداشتم، نه مثبت نه منفی. و لحظه‌ای که یادمه وقتی رفتم پلیس شعبه خارجی ها، اگر یادم باشه در شهر آنکارا، قرار بود ما هر هفته یا دقیق نمیدونم هر هفته یا دو هفته یه بار باید میرفتیم امضا میکردیم یا هفته دو بار شاید، هینی که رفتیم امضا بکنم با یکی از دوستان بودم، من رو همونجا دستگیر کردن و به هر حال منو بردن زندان برای دیپورتم به ایران. شرایط خیلی سختی بود. به یاد دارم اخباری که از خارج از زندان به هم میرسید، دوستای خیلی خوبم اون موقع توی ترکیه، کسانی که با هم فعالیت‌های سیاسیمون رو میکردیم در ترکیه، در ملاقاتهایی که با هم داشتن بهم اطلاع میدادن که خانوادم چقدر نگرانن و شنیدن که میخوان من رو برگردونن ایران. و جمله‌ای که هیچ وقت یادم نمیره این بود که مادرم به یکی از دوستام گفته بود که ما رخت سیاه رو بر تن کردیم و فکر میکنم این یکی از تلخترین لحظاتی بود که تو زندگی شخصی خودم در دوران پناهندگیم برام پیش اومده بود.
سیروان، تلخترین خاطره یا تلخترین لحظه زندگی پناهندگی تو گفتی، حالا اگه ممکنه شیرین ترین خاطره و یا اون لحظه ای که واقعا احساس کردی که زندگیت متحول شده و میتونی نفس بکشی یا احساس کردی که دریچه امیدی برود باز شده، اونو اگر ممکنه برای شنونده هامون بگید.
پاسخ دادن به این سوال بازم کمی مشکله، چون به اندازه اون لحظات تلخی که داشتم لحظات شیرین هم داشتم. به عنوان یه فعال عرصه پناهندگی لحظات خیلی شیرینی بوده راستش، وقتی میدیدی آدم‌هایی که در سخت‌ترین شرایط و تلخ‌ترین شرایط زندگیشون با تلاش و مبارزه جمعی از انسان‌ها که شما خودتونم تو اون اعتراض و مبارزه دخیل بودین موفق میشن، و بعد وقتی با اون شخص صحبت میکنی، کسانی که دیپورتشون لغو میشه، کسانی که حق اقامت در کشوری میگیرن و زندگیشون معنای دوباره پیدا میکنه، جز شیرین ترین لحظاتیه که آدم میتونه بهش بپردازه. خاطره زیاد خوش شخصی راستش به ذهن ندارم، ولی همین رو به عنوان یه لحظات شیرینی که میشه در زندگی هر فعال عرصه حقوق انسان، مدافع حقوق انسان به وقوع به پیونده اسم ببرم، و به قول منصور حکمت داستان زندگی ما داستان تغییر زندگی انسان هاست.
شما میتونین با برنامه گفتار سیاسی هفته از طریق ایمیل من parvin_qadri@yahoo.com ارتباط بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود رو مطرح کنید. سیروان قادری، ممنون از حضورتون در برنامه گفتار سیاسی این هفته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی.
خیلی متشکرم.
Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Tu mi devi seppellir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ti svegliai là sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Mi seppellirai là sui montagna, sotto l'ombra di un
سپاسگزار از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودید. فراموش نکنید که با ما ارتباط بگیرید. با آرزوی بهترین‌ها برای شما، توجهتان را به ادامه برنامه‌های رادیو برای یک دنیای بهتر جلب می‌کنم.